ماجرا از روزی شروع شد که پدر بزرگم مرد و قرار شد مادر بزرگم با ما زندگی کنند. روحیه مادر بزرگ من به هیچ وجه با زندگی شهری متناسب نبود. علی‌رغم خشم مادرم او پا بیرهنه راه می رفت و بهانه‌اش این بود که کفش پاهایش را زخم می کند. غذایش هم معمولاً یک بشقاب سیب زمینی و گاهی یک تکه ماهی نمک سود بود. سیب زمینی ها را روی میز می ریخت و به جای چنگال از انگشتانش استفاده می کرد. بدتر از همه این که سیگار هم می کشید. من پیش پسرهای همسایه خجالت می کشیدم، اما خواهرم نورا اصلاً به روی خودش نمی آورد و مادر بزرگ هم هر ماه از حقوق بازنشستگی پدر بزرگ یک سکه به او می داد. وقتی مادرم سر کار می رفت و مادر بزرگم غذا می پخت، من به دست پخت او لب نمی زدم. با وجود اینکه می دانستم رفتار ناشایستی انجام می دهم. یک بار خواهرم تصمیم گرفت به زور مرا وادارد که از آن غذا بخورم. میگم که کار خیلی زشتی میکنی، اگه این غذا رو نخوری به بابا میگم. من نمیتونم. حالا میبینیم برای چیزی رو میزفتی. زود باش بیا بیرون، زود باش. نمیام، اگه بیا جلو میزنم تا.
خوب چشمم روشن باشه، بهت نشون میدم جک.
ماندم تا مادرم از کار برگشت و غذایم را آماده کرد. اما وقتی پدرم آمد، نورا با قیافه‌ای مظلومانه ماجرا را به پدر گفت و تا دو روز پدرم با من حرف نزد. همه اینها تقصیر مادر بزرگم بود. بعد برای اینکه بدبختیم کامل شود، موقع اولین اعتراف و شرکت من در مراسم کلیسا رسید. پیرزنی به نام رایان ما بچه ها را برای این کار ترغیب می کرد. او هر روز ساعت 3 بعد از ظهر که می خواستیم به خانه برگردیم به مدرسه می آمد و برای من از جهنم حرف می زد. یک روز خانم رایان شمعی روشن کرد و بعد یک سکه از جیبش درآورد و گفت هر کسی بتواند انگشتش را فقط یک دقیقه روی شمع بگیرد سکه را به او می دهد. من که همیشه آدم بلند پروازی بودم، چیزی نمانده بود که داوطلب شوم. اما فکر کردم شاید مرا بچه طماع و پول پرستی به حساب بیاورند. آن وقت خانم رایان گفت که شما از سوختن یک انگشتتان می ترسید، پس باید بدانید سوختن در آتش جهنم چه عذابی دارد. خانم رایان در پایان حرفهایش سکه را دوباره توی جیبش گذاشت. یک روز به ما گفت که اگر در نخستین اعتراف همه گناهانی را که انجام داده ایم به جناب کشیش نگوییم، خدا هرگز ما را نمی بخشد. حتی ممکن است وقتی از خواب بلند می شویم ببینیم که دستهایمان سوخته است. بعد به ما یاد داد چگونه وجدانمان را آزمایش کنیم. او گفت هر کسی که نام خدا را بیهوده بر زبان براند یا به پدر و مادرش احترام نگذارد و یا همسایه‌اش را دوست نداشته باشد و به دارایی نزدیکانش چشم بدوزد، حتما وجدانش در عذاب خواهد بود. وقتی به این حرف ها فکر کردم دیدم که من گناه های زیادی مرتکب شدم و همه آنها هم از وقتی شروع شد که مادر بزرگ به منزلمان آمد. از اعتراف خیلی می ترسیدم و روزی که همه کلاس برای اعتراف رفتن، من به بهانه دندان درد از رفتن خودداری کردم و امیدوار بودم که کسی متوجه غیبتم نشود. اما ساعت 3 بعد از ظهر که ظاهراً آب ها از آسیاب افتاده بود، جوانی از طرف خانم رایان برای من پیغام آورد که باید روز شنبه به تنهایی برای اعتراف به کلیسا بروم و بعد هم با دیگران در نمازخانه حاضر شوم. شنبه صبح مادرم نتوانست با من بیاید و در نتیجه خواهرم نورا را به جای خودش با من فرستاد. نورا برای آزار من چنان فوت و فنهایی بلد بود که مادرم هرگز نمیتوانست از آنها سر در بیاورد. او در سرازیری تپه ها با ناراحتی به من لبخند زد و به حالم دلسوزی کرد. نورا چنان رفتاری از خود نشان میداد که انگار میخواستند مرا به اتاق عمل ببرند.
افسوس و هزار افسوس که تو پسر خوبی نبودی جک. آه جک، دلم برای تو میسوزه. تو چطور میتونی همه گناه های خودتو به یاد بیاری ها؟ یادت باشه که حتما راجع به این که از مادر بزرگ بدت میاد و بهش احترام نمیذاری با جناب کشیش حرف بزنی، فهمیدی؟
ولم کن، من اصلا اعتراف نمی کنم.
اما جک، تو حتما باید اعتراف کنی، وگرنه کشیشای دیگه هم میان سراغتا. یادت میاد یه روز میخواستی منو با کارت آشپزخونه بزنی ها؟ یادت میاد چه حرفایی به من زدی؟ من نمیدونم کشیش با تو چی کار میکنه، شایدم مجبور بشه تو رو بفرسته پیش جناب اسقف. وای جک، خدا به دادت برسه.
نورا، خدایا حالا من چی کار کنم؟
هنوز آن تپه مشرف به کلیسا و آن دامنه آفتابی تپه های آن سوی رودخانه را به یاد دارم. نورا پس از آنکه مرا به سوی رشته طولانی پله هایی که به حیات نمازخانه منتهی می شد راهنمایی کرد، ناگهان لحنش را تغییر داد و دوباره خشم و تمسخرش را نسبت به من آشکار ساخت. همین که به در کلیسا رسیدیم، او با خنده مکارانه ای گفت که امیدوار است جناب کشیش مرا به دعای توبه جریمه کند. می دانستم که با تسلیم شدن به دادگاه خدایی موجودی از بین رفته هستم. در پشت سرم بسته شد و روشنایی جای خود را به تاریکی داد. خواهرم نیز روبروی من کنار اعترافگاه نشست. یکی دو پیرزن هم جلوتر از اون نشسته بودند. بعد پیرمردی آمد و مرا به داخل برد. او دستهایش را به هم قفل کرد، چشمهایش را به سقف دوخت و با لحنی غم‌انگیز زیر لب به ادای کلماتی پرداخت. با خودم فکر کردم که حتما او هم مثل من نسبت به مادر بزرگش بی علاقه بوده است. سپس نوبت به نورا رسید. من اول صدای بسته شدن در و بعد صدای او را که لحنی حق به جانب داشت شنیدم و بعد متوجه باز شدن در شدم. آنگاه نورا بیرون آمد. او با چشمانی فرو افتاده و سری خمیده مثل یک خواهر مقدس گام بر می داشت. می دانستم خواهرم چقدر در نقش بازی کردن مهارت دارد. سرانجام نوبت به من رسید. با یک دنیا ترس از لعنت ابدی داخل شدم و در اعترافگاه پشت سرم بسته شد. آنجا تاریک تاریک بود و من نه کشیش را می دیدم و نه چیز دیگری را. از این جهت کم کم وحشت کردم. ناگهان در برابر دیواری به زانو نشستم و گفتم ای پدر مقدس مرا بیامرز. من گناهکارم و این نخستین اعتراف من است. چند دقیقه به همین حال ماندم، اما خبری نشد و من این کار را در برابر دیوار دیگری تکرار کردم. باز هم خبری نشد. حتما خداوند نمیخواست گناهایم را ببخشد. در همین موقع متوجه تاخچه‌ای شدم که در حقیقت بزرگترها آرنجشان را به آن تکیه میدادند. ولی من گمان کردم که شاید جای زانو زدن باشد. هرچند خیلی پهن نبود، اما خودم را کشاندم بالا و با زحمت روی آن نشستم. دوباره از خداوند طلب بخشایش کردم. ناگهان در باز شد و روشنایی ضعیفی به داخل آمد و صدایی به گوشم رسید.
کی هستی؟
منم پدر مقدس. من گناهکارم و این نخستین اعتراف منه.
خب چرا رفتی اون بالا؟ اونجا چی کار میکنی؟ بیا پایین ببینم.
چشم پدر مقدس. جناب کشیش را نمی دیدم. جایی که صدا از آن شنیده می شد زیر لبه چوبی و تقریبا هم سطح زانوهایم بود. از این جهت لبه چوبی را محکم گرفتم و خودم را آنقدر پایین کشیدم تا قیافه حیرت زده ی کشیش جوانی را دیدم که به من خیره شده بود. در این وضع موقعیت مضحکی پیدا کرده بودم، چون برای اینکه با کشیش حرف بزنم میبایست سرم را به عقب میچرخاندم و در واقع به شکل وارونه نشسته بودم. وقتی کشیش با خشم از من پرسید که آن بالا چه کار میکنم، تعادلم را از دست دادم، ملق زدم و قبل از آنکه به پشت نقش زمین بشوم محکم به در برخورد کردم. کسانی که منتظر نوبتشان بودند با دهان باز دور من جمع شدند. کشیش هم از اعترافگاه بیرون آمد. او خیلی عصبانی بود. آنگاه نورا دوان دوان به سوی من آمد و قبل از اینکه بتوانم سرپا بند شوم و از خودم دفاع کنم خم شد و گوشم را پیچاند.
بالاخره کار تو میکنی و آبرومو میبری. حتی یه دقیقه هم نمیشه تو رو تنها گذاشت.
باسته دیگه، درد گرفت. چقدر گوشمو میبشونی، دادم میاد. وای
چه خبره ساکتین؟ یعنی چی؟ به چه جرأتی این بچه رو کتک میزنی؟
پدر مقدس، آخه من نمیتونم با سر صدایی که این بچه میکنه دعای توبمو بخونم.
خب برو دعا تو بخون، در غیر این صورت دعاهای بیشتری به تو میدم. خب پسر کوچولو، دستتو بده به من ببینم.
ببرمایی
آمدی اعتراف کنی؟
ولی پدر مقدس.
آدم گنده‌ای مثل تو حتما باید گناه‌های هولناکی داشته باشه. این اولین اعتراف تو؟
ولی پدر مقدس
گناهان یک عمر. نمیدونم امروز میتونم از کار تو خلاص بشم یا نه. بهتره کمی صبر کنی تا از کار این پیرمرد ها و پیرزن ها خلاص بشم. از نگاهشون پیداست که حرفای زیادی ندارن که بزنن.
چش پدر مقدس.
رهایی از آن مخمصه برای من واقعا خیلی پرارزش بود. از همون لحظه‌ای که کشیش دهانش را باز کرد فهمیدم که از آدم‌های معمولی باهوش‌تر است. تنها مسئله باقی مانده همان گناه‌هایی بود که باید به آن اعتراف می‌کردم. برای این کشیش حرف‌های من از حرف‌های پیرزن‌ها و دخترها بیشتر اهمیت داشت و این مسئله به من غرور و قوت قلب می‌داد. در نتیجه وقتی به آزمایش وجدانم پرداختم، به جز آن ماجرای ناخوشایند مادر بزرگم ایراد دیگری در کار خودم ندیدم. بار دیگر خود کشیش مرا به اعترافگاه برد و پرده را به یک سو زد، به طوری که من توانستم او را که به داخل می آمد ببینم.
خب حالا بگو ببینم اسمت چیه؟
جک پدر مقدس.
حالا بگو ببینم ناراحتی چیه؟
پدر مقدس من خیلی از مادر بزرگم بدم میاد. میخواستم کاری کنم که از خونمون فرار کنه.
خدای من، خدا رحم کنه، چه کار وحشتناکیه. برای چی میخواستی این کارو بکنی؟
آقا اون یه پیرزن وحشتناکیه.
راستی؟ یعنی چی وحشتناکی؟ مگه چی کار کرده جک؟
پدر مقدس او پا به رهنه را میره و گاهی سیگارم میکشه.
آه واقعا که کار زشتی.
تازه به خواهرم نودا پول میده و به من نمیده. پدرم هم هوای اون نودا رو این منو سرزنش میکنه. یه بار اونقدر ناراحت شدم که تصمیم گرفتم کاری کنم که از خونم رو فرار کنه.
خب اون وقت هیچ فکر کردی که کجا میتونه بره و کجا باید بخوابه؟
گفتم شاید از ناراحتی خودشو توی رودخونه بندازه.
بسه دیگه بسه. هیچ میدونی چه بچه بد وحشت هستی؟
میدونم پدرم مقدس. دوزه من یه بار با گارد خواهرم رو تهدید کردم.
همون دختری که الان کتکت زد؟
بله پدر مقدس.
ببین جک، ببین منم از خیلی ها بدم میاد و گاهیم که خیلی عصبانی میشم، توی خیالم دوست دارم یه بلاهای وحشتناکی سرشون بیارم. اما میدونی جک، آدمایی که این خیالاتو به عمل در میارن روی چوبه دار میرن و عاقبت میمیرن. هیچ میدونی مرگ روی چوبه دار بسیار دردناک و هراس‌آوره؟
راستی پدر مقدس، آیا تا حالا دیدی کسی رو دار بزنن؟
بله، ها نفر رو دیدم که همشون هم به طرز رنجاوری جون دادن.
خدایا
مردی وحشتناکیه. بله، بیشترین آدم ها از مادر بزرگشون متنفر بودن ولی در موقع مرگ پشیمون شدن.
عجیبه.
بله
خدایا. کشیش 10 دقیقه تمام مرا با صحبت‌هایش مشغول کرد و بعد همراه من تا حیاط کلیسا آمد. از اینکه مجبور بودم از او جدا شوم خیلی ناراحت بودم. او دوست داشتنی ترین آدمی بود که من تا حالا دیده بودم.
وقتی از حیاط کلیسا بیرون رفتم، نور خورشید آنقدر تند بود که چشمهایم را زد. وقتی سکوت داخل کلیسا با شنیده نشدن صدای حرکت قطار باری از بین رفت، نزدیک بود از خوشحالی پر در بیاورم. حالا دیگر می دانستم که خدا مرا بخشیده و وقتی شب به خواب بروم نخواهم مرد و به جهنم و آتش سوزان آن هم نخواهم افتاد. نورا روی نرده ها به انتظارم نشسته بود. وقتی کشیش را همراهم دید، قیافه کاملا عبوسی به خود گرفت. از حسادت می خواست دیوانه شود، چرا که هرگز هیچ کشیشی با او از کلیسا بیرون نیامده بود. بعد از خداحافظی با کشیش، نورا به طرفم آمد.
خب، به چه دعایی جریمت کردیم؟
سه دعای درود به حضرت مریم.
فقط سه دعای درود؟ حتما تو همه چیو به اون اعتراف نکردی.
چرا؟ چرا؟ همه چیو گفتم،
درباره مادر بزرگ و همه اون کارا؟
بله، درباره مادر بزرگ و همه اون کارا.
به پدر مقدس گفتی که با کارداش بسخونه به من حمله کردی؟
البته که گفتم،
و اون فقط همین سه دعا رو به تو داد؟
همین.
خیلی خوب، حالا نمیخواد قیافه بگیری، مواظب باش و از پلا نیفتی. من که نمیتونم همیشه دستتو بگیرم، خودت بیا پایین دیگه. ببینم، ملچ ملوش میکنی، این چیه تو دهنه داری؟
خوشمزش نبات.
لابد میخوای بگی کشیش این آب نباتو بهت داد؟
بله، چقدر خوشمزشی کیفی داره.
خدایا چی میشنوم؟
طول راه نورا دیگر با من حرف نزد. وقتی به خانه رسیدیم، مادر و پدر و مادر بزرگ آماده بودند که ما از راه برسیم و همگی با هم ناهار بخوریم. من به همه‌شان سلام کردم و قبل از اینکه روی صندلی بنشینم، رفتم مادر بزرگ را در آغوش کشیدم و صورتش را بوسیدم. مادر بزرگ هم مرا بغل کرد و گفت که یادش بیاورم بعد از ناهار یک سکه به من بدهد.
سبا به خوشخبری هدهد سلیمان است.
بله که سبا خوشخبره، براتون خبر خوشی دارم. سامانه تعاملی مخاطبای رادیو سبا راه اندازی شد.
اگه استعداد نوشتن متن طنز رو دارید،
اگه ذوق تولید برنامه طنز دارید،
اگه میتونید به راحتی دیگران رو بخندونید،
بنویسید، بخونید، ضبط کنید و برامون توی سامانه تعاملی هدهد به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر ارسال کنید.
سبا به خوشخبری هدهد سلیمان است.
رادیو سبا نقطه آی آر
منتظرتون هستیم.
Thank you. بابت رانم
همکاران ما در رادیو سبا در طول شبانه روز سعی می‌کنند برنامه‌های طنز و فرح بخش خود رو برای هموطنان تهیه و پخش بکنند. امید که شما هم راضی باشید.
در سر شوریدم